خدمت آقای مفیدی بزرگوار سلام عرض می کنم. با حال ترین معلم دوران تحصیلی من، معلم اجتماعیم خانم پورفرزانه، که بسیار متین، مهربان، با حوصله و واقعا طوری تدریس میکرد که تمام دانش آموزان سر کلاس این بزرگوار اصلا احساس خستگی نمیکردن و همیشه با نشاط سر کلاس این معلم عزیز حاضر میشدن.
خیلی متشکرم و ممنونم. منم به شما سلام میدم. منتظر شدم که حرفتون تموم بشه، خدای نکرده وسط حرفتون نپرم. رضا خوشروزی تراشگر استاری گفته که باحالترین معلم آقای جامی بود، هم خیلی خوش اخلاق بود هم با داستان درس میداد. گفتم باحالترین معلمم معلم کلاس اولم خانم شهین شفقتی بود و خیلی هم دوستشون داشتم. آقا مفیدی، سه تا از معلمای دوره راهنماییم تو مدرسه فرزانگان ورامین که البته دو تاشون میون ما نیستن، آقایان لاریجانی و سنگیان که به رحمت خدا رفتن، ولی سلامتی باشه برای آقای سعید سعیدی معلم ریاضیمون و رؤوف محمودی هم دبیر ادبیاتش رو گفته. سلمان کلبادی نژاد، آقای رؤوف محمودی دبیر ادبیاتشون رو گفتن. بازم پیام داشتیم، اگه فرصت بشه حتما میخونیم. ادامه میخوایم بدیم؟ چه خوب، بریم آقا، بریم بریم.
می‌خواستم بگم بالترین معلم عزیزمون آقا حمید رضا اخوان بود، معلم انگلیسی و همچنین حاج حسین دهقانی معلم عرفان. واقعا جاشون خالیه، خدا رحمتشون کنه، به رحمت خدا رفتن. خدا جمعی معلمیمون رو که در قید حیات نیستن رحمت کنه. انشالله که اونایی هم که هستن خدا در پناه دعاشون حفظشون کنه. من یاد بودم روستای عبید آخوید، انشالله همه تو
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم. یه پیام خیلی جالب، چوپانی هستش که ما پیام داده، گفته من به خاطر شرایطم اصلا نمیتونستم برم مدرسه، ولی خانوم کارگر یه معلمی بود که برای من دفتر و کتاب و مداد و اینا گرفت. روزی یه ساعت بچه ها رو میابرد، بچه ها رو مسئول میکرد که اینا حواسشون به گله من باشه و بعد به من درس میداد. باریکلا، آفرین.
جواد ایرانی سلام. باحالترین معلم من کلاس چهارم مادر عزیزم، چون هم حس مادرانگیشون برای همه بچه‌ها بود، همین که منم مثل سایر دانش آموزان بودم و هیچ تفاوتی نداشت. ممنون از شما، روزتون بنزید.
زنده باشین. خیلی ممنون از شما که تماس گرفتید با ما و گفتند که بهترین معلم من خانم زهره ولیداد هستند، معاون و دبیر دینی تو مدرسه راهنمایی نمونه دولتی فرزانگان. ایشون همیشه شعارشون اخلاق و تزکیه خوب قبل از تعلیم بوده. خانم فاطمه این رو گفتن.
خواستم بگم بهترین معلمی که من داشتم آقای محمد پورستار بود، معلم زبان انگلیسی من بود در دوره راهنمایی و دوره دبیرستان. من رنجبر هستم از تهران.
خیلی ممنون آقای رنجبر.
جوان ایرانی سلام رو میشنوید از رادیو جوان. جوونا، جوون دوستا، جوون دلا،
چیه؟
روی موج ما باشی که اینجا هوا هوای جوونه. باشی من رو هوا تو جوانی دوا میتو سنارو نمیخوام. شنبه تا چهارشنبه صبح علی‌طلوع، یعنی خروسخون. آها بیا، خودش هم اومد همینجا.
شبکه ی رادیوی جوان،
جوان ایرانی سلام.
اخبار ورزشی بانوان با زهرا محمودوند.
دختر ساندکار ایران به عنوان پدیده نوظهور جهان انتخاب شد.
خدا رو شکر در آخر ما تونستیم در قهرمانی رو تکرار کنیم.
تمام تلاش خودم رو میکنم برای ایران عزیزم موفقیت آمیز بشم.
تیم چادر ملای اردکان قهرمان 27مین دوره رقابت‌های
دوران امسال تقریبا تمام مسابقات داخلی رو شرکت کردم و مسابقات داخلی رو قهرمان 100 متر و 200 متر ایران شدم.
سه ساله دارم روئینگ رو کار میکنم، توی مسابقات کشوری نفر اول شدم.
انگیزه همون زیاده برای مسابقات آینده.
خانم محمودوان سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر و سلام میگم به همه شنوندهای خوب برنامه در خدمتتون.
اگه موافق باشید با توجه به اینکه دفعه قبلی صحبت کردیم در مورد پارالمپیک، از پارالمپیک شروع بکنیم، حالا بعد بریم سراغ
پارالمپیک. هم خب بالاخره فروندهش بسته شد و کار 65 ورزشکار ما که از این 65 ورزشکار 12 نفرشون از خانم‌های ورزشکارمون بودن، پرونده بسته شد، کار تمام شد و در نهایت هم خب میدونیم دیگه در رده 14 اون قرار گرفتن. اما من دلم می‌خواد یه مروری روی عملکرد دخترو داشته باشیم. توی مدال‌های طلا ساره جوانمردی در پارتیراندازی ملکه تپانچه جهان پنجمین مدال پارالمپیکی خودش رو ضرب کرد. هم دیدن دیگه موقع اهدای مدال و شادی کردنش عدد 5 رو همش با دستش نشون میداد که 4 تا طلا و 1 برنز حاصل کار او در ادوار پارالمپیکی هست. اما یه اتفاقی که افتاد بعد از اینکه در تپانچه 50 متر شرکت کرد، ساره خداحافظی کرد. خداحافظی که شاید یه مقداری بوی گله هم میداد دیگه. توی سفرهایی که ما توقع داریم کادر فنی همراه بچه ها باشه، وقتی این اتفاق نمیفته، وقتی توی تمرین ها این اتفاقات نمیفته، خب اون گله ها رو هم طبیعتاً به دنبال خودش داره. اما یه اتفاق خوبی بعدش افتاد. آقای دنیامالی که اتفاقاً پاریس هم بودن، وزیر ورزش و جوانان، گفتن که سعی میکنن حالا یه مدیریت رو این قضایا داشته باشن. آقای پولادگر سرپرست کاروان فرزندان ایران هم گفتن سعی میکنن این خداحافظی ساره جوان مردی خیلی جدی نباشه، برگرده عمر قهرمانی شولانی باشه. آقای مفیدی، تیراندازی از اون رشته هاست که سن و سال نداره، یه رشته تمرکزیه و واقعا ساره حالا ها میتونه برای ما افتخار کسب بکنه. حیفه اگه اجازه بدیم به همین سادگی یک کسی که این همه افتخار برای ما کسب کرده بخواد خیلی راحت خداحافظی بکنه بره کنار.
واقعا همینطوره.
تو هم برگشت رفت شیراز و الانم به زندگی عادیش داره میپردازه و خیلی دیگه شاید مثل بقیه ورزشکارا که الان توی هیاهوی تقدیر و برو و بیا هستن، ساره خیلی توی این فضا هست. اما مدالای نقره ما، فاطمه همتی بود در پارتی رو کمان که خیلی خوب درخشید. زهرا رحیمی رو داشتیم در پار تکواندو و هاجر سفرزاده هم در پار دو و میدانی. میکس کامپوند اونم با ترکیب هادی نوری و فاطمه همتی خب یه مدال نقره گرفتیم. ما 4 تا فدراسیون داشتیم: جامازان و توانیابان، نابینایان و کمبینایان، تکواندو و قایقرانی. به نظر من تکواندو هم در المپیک هم در پارالمپیک خوب درخشید. در پارالمپیک 5 تا نماینده داشتن تکواندویی ها و 3 تاشون مدال گرفتن. خب این خیلی اتفاق خوبیه دیگه، میشه الگو باشه واقعا. 4 تا نماینده هم تو المپیک داشتن، هر 4 تاشون مدال گرفتن. اما مدال برنز، حالا میگم بهتون چرا این 4 تا فدراسیون رو مثال زدم، مدال برنز هم پرستو حیوی در پرتاب کلاب بود که بعد با اعتراضی که صورت گرفت مدالش به نقره تبدیل شد و به مدال نقره ما اضافه کرد. توی این مدالی که اشاره کردیم خیلی صحبتی از قایقرانی نبود، میشه گفت ناکامترین فدراسیون در بین این 4 تا قایقرانی بود که قایقرانی نتونست خیلی خوب بدرخشه. شهلا بهروزی‌راد هم در نهایت در رده دهم قرار گرفت. پس میتونیم بگیم ناکامترین فدراسیون قایقرانیه و بقیه فدراسیون‌ها دست و پر بودن، موفق بودن. یه نکته دیگه ای که اگه موافق باشید در مورد صحبت بکنیم، ما در 80 زیاد داشتیم، هم توی المپیک هم توی پارالمپیک. به طور ویژه میخوام در مورد زهرا رحیمی صحبت بکنم، ملی‌پوش 15 ساله‌ای که با کسب مدال تونست آرزوی خیلی ها رو در 15 سالگی زندگی کنه. اون چیزی که برای خیلی از ورزشی ها رویاست، آرزوه، سخت در 15 سالگی بهش رسید و ما حداقل 3 پارالمپیک، 4 پارالمپیک بعدی هم میتونیم زهرا رو داشته باشیم. اینا در 80 هایی هستن که از الان میدونیم اینا افتخار کسب کردن، میشه بهشون میدون داد. آقای مفیدی، معمولا قبل از المپیک یا پارالمپیک کمیته میاد یه بورسیه هایی رو برای ورزشکارا تعریف میکنه، یه حمایت های مالی میکنه، یه شرایط رو برشون لازم میکنه که آمادگی داشته باشن. اما این شرایط نهایتا یک سال قبل از المپیک و پارالمپیک. خب از الان میدونیم دیگه، یه سری دهه 80 داریم که گل زدن، المپیک لس آنجلس، پارالمپیک لس آنجلس هم اینا هستن. بله. خب از همین الان اینا رو بورسیه بکنیم دیگه.
دقیقاً همینطوره. من داشتم میون صحبت شما به یه تصاویری رجوع میکردم تو ذهنم که همین الان وقتی که ورزشکار ما اومده اینقدر مقام آورده، اینقدر پای کار پرچم کشورش وایساده، اولا خواهشم ازتون اینه که نسبت به زمین‌های ورزشی و همچنین تمرینی این عزیزان یه اهتمام نظر خاص و متفاوت داشته باشید و بعدم اگه قراره هدیه‌ای تعلق بگیره، پاداشی تعلق بگیره، در شأن اون ورزشکار باشه. هیچی ندیم بهتر از دادن یه چیزایی که آدم خجالت میکشه.
یه نکته بگم اضافه بکنم به صحبت شما، پرسو حبیبی رو دیدین دیگه توی پار دو و میدانی و پرتاب کلاب موفق شد که مدال برای ما کسب بکنه. پرسو دیروز مهمان ما بود توی یه برنامه، من ازش سوال کردم که وقتی برگشتی پاداش رو تو گرفتی؟ گفت یه حواله گرفتم. گفتم عددش چقدر؟ گفت نمیدونم، هنوز نگاش نکردم. ورزشکار تو این سطح رفته مدال گرفته، بعد انقدر بی ادعاست و متمرکز روی کارش، اصلا نگاه نکرده ببینه مبلغ اون حواله چقدره. حالا شما برین خودتون توی فضای اینترنتی یه جستجو بکنین سالون و فضای تمرینی پرستو حبیبی رو ببینین.
خیلی ممنونم خانم محبوب، متاسفانه فرصت بیشتر نداریم که خبرهای دیگه برسیم. ازتون تشکر میکنم، انشالله دو روز دیگه زنده باشید. خب دوستان عزیزم، پیامای شما همچنان داره به دست ما میرسه. گفتن که یه دونه پیام خیلی بامزه است، گفته بهترین معلم ما آقای اسدی بود به خاطر اینکه همیشه سر کلاس یه ساندویچ می آورد با خیارشور گوجه بسیار زیاد و جایزه میداد به کسی که بهتر از همه درس بخونه. خیلی چه کار بامزه و جالبی، مخصوصا به خاطر خیارشور گوجه زیادش. همراهمون باشید اینجا جوان ایرانی. سلام
راننده ها، بقالی ها، شاطر ها، قصوبی ها، مامان های خونه دار، بابا های خونه دار، دونده ها، هزنده ها،
هیچی
فهم خواستم بگم صبح غیر.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه.
چی میگه؟
دو روز دنیا حیفه بره با غمها، خوش خوشو به باف رویا بخند همین حالا.
سلام
جوان ایرانی، سلام علیکم. شنبه تا چهارشنبه منتظرمون باشید در رادیو جوان.
شما هم دعوتی.
خب همونطور که گفتم ما چون داریم نزدیک میشیم دیگه به بازگشایی مدارس، گفتگوهای خودمون رو هم بردیم تو همین مسیر و قراره که امروز با معاون وزیر و رئیس محترم سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی و همچنین توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش آقای دکتر احمد محمودزاده گفتگو بکنیم. آقای دکتر محمودزاده سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز در آستانه بازگشایی مدارس، خدمت مردم شریف ایران عرض تبریک و در همین ایام ربیع انشاءالله که بتوانیم در این فرصت باقی مانده به مهر آمادگی های لازمه برای حضور در مدرسه برای دانشجویان عزیز مهیا.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر محمودزاده، موقعی که صحبت از مشارکت‌های مردمی در وزارت آموزش و پرورش میشه، تصور همه ما میره سمت شاید کمک‌های مالی خانواده‌هایی که فرزندانشون در مدارس مختلف در حال تحصیل هستن، ولی ماجرای مشارکت‌های مردمی به نظر من خیلی فراتر از فقط یک وجه مادیه. حضرت عالی برای ما توضیح بدید که توسعه مشارکت‌های مردمی در وزارت آموزش و پرورشی که حضرت عالی به عنوان معاونش در اون فعالیت می‌کنید قراره به چه شکلی باشه؟
از آن خدمت شما، در حوزه بحث مشارکت ها بحث موضوع مشارکت حالا قالب های مختلف داره. حالا یه بخشش مربوط به موضوعات مسائل مالی بحث مشارکت مردم هست که حالا نوعاً هم در قالب خودش داره اتفاق هم میفته. حالا ما چه در بحث مدرسه خیرین مدرسه ساز که انصافاً اقدامات اساسی در حوزه نوسازی داره اتفاق میفته، به طوری که اینو میخوام عرض کنم خدمتتون شاید بالای 50% اعتبارات حوزه عمرانی وزارت آموزش و پرورش از محل همین بحث مشارکت جاهای دیگر بعضن مشارکت به بحث دستگاه ها ورود پیدا میکنه، موضوع حضور دستگاه ها. به همین خاطر هم شورای آموزش پرورش در قانون آموزش پرورش در سال 1370 وجود دارد، اینکه همه نهادها و همه دستگاه ها برای این موضوع آموزش و پرورش کار بسیار پیچیده، کار بسیار پر خطیر و مهم تلقی شده، آموزش پرورش به تنهایی از عهده این کار بر نمیاد. دیگران باید کمک کنن، هم ارکان تربیت باید حضور خوب داشته باشه، مثل خانه، مثل جامعه، مثل رسانه ها، هم عوامل سهیم و مؤثر در این موضوع باید دخالت ها و حضور موفقی را در این حوزه باید داشته باشن. این حالا به صورت کلی در سطح آموزش پرورش که ما از ظرفیت نهادها، دستگاه ها، مردم، صاحبان حرف و مشاغل و همچنین خیرین در مدرسه سازی، در مدرسه داری، در مدرسه یاری از اینها بهره مند بشیم، چه خوشبختانه توفیقات خوبی هم طی سالهای گذشته چه در قالب مدرسه سازی، چه در قالب مدرسه یاری، چه در قالب مدرسه داری، حتی من مؤسسین مدارس غیر دولتی کارو در این حوزه دارن انجام میدن. ولی خب متأسفانه بعضن این موضوع ما در سطح جامعه تنظر میدهیم به همین که حالا یه خانواده مراجعه میکنه به مدرسه در همین شروع سال تحصیلی برای ثبت نام، بعضن یه هزینه هایی برای کمک یا مشارکت از اینها گرفته میشه، احساسمون بر این میشود که در آموزش و پرورش بحث مشارکت یا بحث خانوادها منوط به این است که در موقع ثبت نام یه عددی را به آموزش و پرورش کمک کنند.
خیلی متشکرم.
خب نگاه ما در بخشنامه ها به این هست که مدیران محترم مدارس، غیر همه مدارس، حالا چه دولتی چه غیر دولتی و سایر مدارس، این زمینه مشارکت برای حضور اولیا و حضور خانواده ها را برای اداره مدرسه
بسیار عالی
و همافزایی هایی که در بحث مشارکت به معنای این که این تربیت همراستا بشود، همافزا بشود، همگرایی اتفاق بیفته. نگاه خود وزارت آموزش و پرورش و بحث استانها در مدیران کل محترم برای این هست که ما بتوانیم از ظرفیت سایر حوزه ها
استفاده
کنیم، هم ارکان تربیت در بحث تربیت و آموزش بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودزاده، سپاسگزارم. اولا خدا قوت بهتون میگم، در درجه دومم تشکر میکنم به خاطر این اشرافی که نسبت به این مسائل دارید و انشاءالله با همیاری مردم عزیز، والدین گرامی و مربیانی که در آموزش و پرورش فعالیت میکنن این اتفاق خوشایند بیفته. از شما خدافظی میکنم آقای دکتر.
بزرگواری فرمودید، ممنونم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا حافظ.
گفتگو من رو شنیدید با آقای دکتر احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش.
آفرین به رضا بیرانوند، مدال طلای دو زر و مدال طلای مجموع دسته 96
نویس اول خود اسفندیار دفاع میشه، علی اصغر مجرد اولین امتیاز رو تیم
مسابقه ما چپا خاک میکنه، دو امتیاز شیر مادر نان پدر حلال تو دلاوری یه حسنی هست.
خب ایمان سلطانپور اینجا کنار ماست. ایمان جان سلام، وقتت بخیر، مجدد کنار هم هستیم و بفرمایید.
سلام به شما مهدی مفیدی عزیز، سلام دوباره به تمام شنونده. بذار امروز از فوتبال شروع بکنیم و در مورد پرسپولیسیا صحبت بکنیم که کی فکرشو میکرد. الان داشتم به میسن میگفتم سال گذشته اگه یکی به ما میگفت که رامین رضاییانو ما قراره در تیم استقلال ببینیم،
آره،
سعید مهری رو در تیم پرسپولیس، همه به منطقمون و نگرشمون شک میکردن، نمیخواستم بگم به عقلمون شک میکردن. ولی خب به هر شکل سعید مهری دیروز با قرارداد یک ساله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست. قرارداد مبلغ قراردادش میگن 17 میلیارد تومانه واسه یک سال که به تیم پرسپولیس اومده و میگن بازیکنیه که میتونه کمک کنه.
سعید مهری بازیکن خوبیه، نه
زمان بستگی داره که کی کوچ میکنه. آها. کنار زمین، یعنی سعید مهری زمان مثلا ریکاردو ساپینتو با سعید مهری مثلا زمان با فرهاد مجیدی و محمود فکری زمین تو آسمون فرق میکنه. ولی اون انتقالی که میتونست از فاز دفاع به فاز هجومی بیاره با یک پاس، خب این نقطه قوت سعید مهریه که ریکاردو ساپینتو هم اینو تشخیص داد، حتی بردتش، میگن پسر ریکاردو ساپینتو یه جورایی، حتی بردتش آپوئل نیکوزیای قبرس، اونجا هم قهرمان شدن و الان برگشت به تیم استقلال و گفت که ان شاءالله با عمل کردم نشون میدم که
برگشت به پرسپولیس.
برگشت که نه، برگشت به لیگ ایران و تیم پرسپولیس. این از اوضاع سعید مهری. اتفاق خوبی که در تیم استقلال دیروز افتاد ابقای جواد نکونام بود و البته دیروز احمد شهریاری هم مدیر هولدینگ خلیج فارس رفت به تمرینات، یه آشتی کنونی هم انجام شد که دیگه حداقل یه آرامشه تزریق بشه به باشگاه استقلال. دیشب هم من دیدم توی برنامه تلویزیونی از وفاق و وحدت صحبت کردن استقلالی ها که آقا پیش کسفت ها یک دل بشن، هم هیچ کسی علیه هم دیگه مصاحبه نکنه، هواداره یک دست بشن که این تیم بتونه حداقل تو آسیا که در مقابل القرافه هم قرار میگیره بازیمونم، که میگم بازیمون چون نماینده آسیاست دیگه، 26مه و بازی هم تو شهر قدس برگزار میشه دیگه، توی آرامشی آره باشه دیگه. و اعتماد کنیم حالا که دیگه جواد نکونام مونده دیگه، اعتماد کنیم به جواد نکونام و
ببین ما کلا استقلال تیم تفلیه، میدونی چرا؟
حداقل تو این چند ساله،
آره تو این چند سال اخیر مثلا مربی پاورجا و ثابت بوده، بازیکن نداشته، بعد بازیکن میگیریم مربی رو هی میخوایم عوض کنیم، یعنی
یه سال مدیر خوب هست بازیکن نیست، یه سال بازیکن خوب نمی مدیر، یه سال هیچ کدوم میشه. آره این صحبتیه که حالا هواداری استقلال انجام میدن و دیدم دیگه دیشبم آقای کاظم اولیایی، آقای فتی، آقای خطیر اومده بودن گفتن وحدت یک پارچه، آقا ما بیایم یه ورزشگاه درست سرمون بسازیم، یکی کریم انصاری فرد میخواد بیاد فقط واسه یک ساله، زیر ساخت مناسب واسه دو تیم پایتخت داشته باشیم، نریم بازی تو ورزشگاه شهر قدس. ببین تیم ما بازیمون با القرافه است، حالا پرسپولیسی هم که در مورد در مقابل الاهلی قرار میگیرن، القرافه کلی ستاره داره، بازی تو شهر قدس، من کاری ندارم به چمن، 5000 نفر اینقدر ما علاقه مند به فوتبال داریم، فقط 5000 نفر برن اون بازی رو از نزدیک ببینن. دقیقا. ابراز امیدواری کردن که از 24 بهمن ما هم که ورزشگاه آزادی به اون صلابت خودش برمیگرده، صحیح و سالم میشه، بازسازی هم دیشب دیدم که داشت انجام میشد، این اتفاق خیلی مبارکیه و میگن که به بازی پرسپولیس النصر میرسه
انشالله.
پرسپولیسی هم یه گزارش رو دیروز دادن و پرونده یه جذب بازیکن تو پنجرهشون رو دیگه عملا بستن دیگه، با حضور میلاد سرلک که دیگه خدمت سربازی رو هم پشت سر گذاشت و برگشت، یاسین سلمانی، یه بازیکن خارجی جی گرفتن، لوکاس جواو باشه که اینم اتفاق خوبیه واسه پرسپولیسیا، واسه پرسپولیسیا هم آرزوی موفقیت میکنم در رقابت‌های آسیایی که اونم بازی بسیار مهمیه با الاهلی عربستان، بازی در اونجا برگزار میشه، چند هزار نفر، ورزشگاه 60000 نفری. خب ببین این بده دیگه، آدم دلش میسوزه که اونجا 60000 نفر، اینجا 5000 نفر، در حالی که ما اینقدر هم بیشتر علاقه مندیم تا فوتبال عربستان
و اونا مطمئنا ورزشگاهشون
پر نمیشه. تازه دارن یه کارشکنی هم میکنن، بلیط نمیفروشن به بازی‌ها. امشب هم حالا جدا بشیم از بحث رقابت‌های باشگاهی، بگم که تیم ملی فوتبال کشورمون تو انتخابیه جام جهانی 2026 در مقابل امارات قرار میگیره. امارات 6 بازی قبلیش حالا بردی رو در مقابل ایران نداشته و آقای بنتو سرمربی امارات ابراز امیدواری کرده که ما می‌خوایم یه تاریخ سازی رو انجام بدیم در مقابل ایران، یه برد تاریخی واسه شون میشه اماراتی که خب بازی قبلیش و امارات قطر میزبان رقابته جام ملت‌ها رو شکست داد، قهرمان رو شکست داد و اعتماد به نفس خوبی دارن. امیر قلعه‌نویی هم گفته آقا انتظار نداشتید که ما هر بازی خوب بازی بکنیم، ما هم انتظار نداریم از آقای قلعه‌نویی هر بازی، میگم یه تاکتیکی ما ببینیم تو زمین مسابقه که ان شاءالله امشب خواهیم دید، چون چمن همواری رو ما داریم دیگه، بازیکن‌های با کیفیتمون میتونن فوتبال بازی بکنن تو اون زمین مسابقه.
مردم ما شایسته تماشای بهترین بازی‌ها از تیم ملیشون هستن، واقعا هم از هیچ تیم، نه تیم ملی، از هیچ تیمی انتظاری نمیره همیشه بهترین باشه، ولی داشتن یک حد استاندارد اونم برای یه تیمی با این همه ستاره و حتی مربی که خودش هم بالاخره این همه نتایج خوب داره و کلی افتخار داره، این حد اقل خواسته و درخواست مردم به نظر منم طبیعیه
دیگه. آقای دنیا مالی وزیر ورزش هم کمک میکنه انشالله، که خودشون هم گفتن که حتما باید ما یه ورزشگاهی جدا از ورزشگاه آزادی آقا بسازیم، بله. که اینقدر متکی نباشیم به اون ورزشگاه. تیم ملی فوتبال کشورمون هم اگه بازی امشب رو ببره که انشالله میبریم در مقابل امارات، به رده 19ام رنکینگ فیفا صعود میکنیم که این اتفاق تا به حال، یعنی از سال 2006 به بعد 18 سال واسه ما نیفتاده، که این اتفاق خوبیه و حالا
انشالله امشب این اتفاق میفته.
علی جهانبخش هم فقط کوتاه بگم که صحبت کرد و گفت که انشالله بازی میبریم.
انشالله. خیلی ممنونم ایمان، سپاسگزارم از شما.
تا فردا.
قربانت، تا فردا. خیلی ممنون رفقا که همراه ما بودید، دمتون گرم باشه. کلی پیام داشتیم، کلی تماس داشتیم. واقعا ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بخش‌های مختلف برنامه رو با وجود زیر زمانمون بهمون برسونیم و پخشش بکنیم. انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. دوستتون داریم، تا فردا، خداحافظ.
ثبت شرکت ها، ثبت علائم تجاری، رتبه بندی شرکت ها و اخذ مجوز ها، همه و همه روی خط ثبت. روی خط ثبت از شبکه رادیویی جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر باشه. شما روی خط ثبت رادیو جوان هستید. برای ارتقاء کسب و کارتون، برای ثبت شرکتتون و ثبت برندتون، اولین قدم اینه که یک جای تخصصی انتخاب بفرمایید برای اینکه بتونه کار تخصصی به شما ارائه بده. مجموعه ثبت پارسه با تخصصی ترین تیم اجرایی در زمینه ثبت همراه شماست تا بتونید در کمترین زمان ممکن دقیق ترین فرایند ثبت کسب کارتون رو تجربه بکنید. 20 سال تجربه تخصصی در حوزه ثبت مجموعه پارسه ضامن موفقیت کسب و کار شما خواهد بود. امروز هم همراه ما باشید تا با خدمات این مؤسسه و هلدینگ بیشتر آشنا بشید. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای فردین آقای. سلام، درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
درود بر شما خانم حسینی و همه شنوندای عزیز رادیو جوان.
جناب آقای، من میخوام از شما بپرسم که شما این 20 سال تجربه رو صرف چه خدماتی کردید و اینکه الان بعد از 20 سال انجام خدمات ثبتی در چه نقطه ای ایستادید؟ من میدونم که شما یک واحد بین الملل هم دارید. بله. که ثبت شرکت و ثبت برندها رو در خارج از کشورمون هم انجام میدید، در هر کجای دنیا که باشه.
بله. خانم حسینی، ما 20 سال پیش که تأسیس شدیم، ما یه شرکت 10 نفره بودیم. بله. الان شرکت 120 نفره هستیم. خدماتی که ما انجام میدیم، ثبت شرکت در ایران، عمان و امارات هست، به اضافه کشورهای حوزه شنگن.
بله.
که برای اینها هم اقامت میگیریم، هم افتاد حساب بانکی میکنیم برای بازرگان ها و کسایی که قصد مهاجرت دارن.
درست.
و در کنار این کاری که ما انجام میدیم، مجوز برای کسب و کارها میگیریم، کارت بازرگانی میگیریم، رتبه مندی برای شرکت های پیمانکار و مشاور انجام میدیم. و اینجوری به شما میگم، هر خدمتی که حوزه ثبتی باشه برای شرکت و حوزه کار اداریش، ما همه رو انجام میدیم. و حتی ما برندهای بین المللی رو ثبت میکنیم، چون عضو اتحادیه مادرید هستیم.
بله.
وقتی یه برندی رو اونجا ثبت میکنی، تو 120 کشور خود به خود ثبت میشه. این موضوعیه که خب خیلی از تجار، بازرگان ها و تولیدکننده ها متاسفانه نمیدونن و میرن کالایی رو تولید میکنن، میخوان صادر بکنن، ثبتش انجام ندادن و یه سری مسائل براشون پیش میاد که ما مراجعه میکنن و ما کارشون انجام میدیم. منتها مسئله اصلی اینه که زمانشون عقب میفته. ما تنها شرکت فول خدمات ایرانیم.
بله.
خیلی از شرکت ها حوزه رتبه بندی رو وارد نمیشن، یا بنوملل رو وارد نمیشن، یا برندها رو وارد نمیشن. اکثر همکاری که ما دارن کار میکنن، یه حوزه رو گرفتن دارن کار میکنن.
درست.
ولی ما فول خدماتیم. یکی از هدفهای ما در آینده خیلی نزدیک اینه که ما تمام دغدغه ها رو از دوش مدیر عامل برداریم و مدیر عامل فقط به توسعه کسب و کارش فکر بکنه، که ما خدماتمون رو در آینده قطعا پرزنت خواهیم کرد. من اینم اضافه کنم خانم حسینی، ببینید، کسانی که بخواد کار بین المللی انجام بدن، چون دسترسی به اونور دنیا ندارن، بهتره که اینجا با یه سری شرکت های معتبر کار بکنن، شرکتی که عقبه داره، سابقه داره و مسئله و مشکل تا حالا نداشته و وقتی که اعتماد میکنن، به هر حال حتما کارش انجام میشه.
بله، بسیار عالی. بله. شما دارید با یک شرکتی کار میکنید که 20 سال به صورت کاملا تخصصی در زمینه بین المللی به افراد و اشخاص مختلف و شرکت ها خدمات درست و ایمن ارائه داده. برای دریافت خدمات و مشاوره فقط کافیه که همین الان نام و نام خانوادگیتون رو پیامک بزنید به 10806. شما به کسب و کارتون فکر کنید، ثبت شرکت و برندتون با ما. روی خط ثبت.
هر 8 صبح.
هر روز قول